ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. یک مقام امنیتی سوری میگوید این کشور هر لحظه در انتظار حمله است. روسیه سخنان مقام‌های آمریکایی در مورد احتمال حمله یک جانبه به سوریه انتقاد کرد. یک رزمایش بزرگ پدافند هوایی در نیمه دوم سال جاری در ایران برگزار خواهد شد. سلام شنوندگان گرامی، بعد از ظهرتون بخیر. الهه روانشاد هستم با چند دقیقه خبر. پس از خبرها شنونده مجله هفتگی جامعه خواهید بود. یک مقام امنیتی سوری روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت که سوریه هر لحظه در انتظار حمله است. خبرگزاری فرانسه بدون اشاره به نام این مقام امنیتی سوریه نوشت که ما در هر لحظه آماده پاسخگویی به این حمله هستیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت که هنوز تصمیم نهایی در مورد اقدام نظامی علیه حکومت سوریه را اتخاذ نکرده، اما اقدام نظامی محدود را بررسی می‌کند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه روز شنبه با انتقاد از سخنان مقام‌های آمریکایی در مورد احتمال حمله یکجانبه به سوریه انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ریا نوواستی، الکساندر لوکاشوویچ گفت هر گونه عملیات قهری یکجانبه، حتی عملیات محدود بدون مجوز شورای امنیت سازمان ملل، غیر قابل قبول است. مسکو از حامیان حکومت بشار اسد در سوریه به شمار می رود. امیر اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا روز شنبه اعلام کرد که یک رزمایش بزرگ پدافند هوایی در نیمه دوم سال جاری در ایران برگزار خواهد شد. به گزارش واحد مرکزی خبر این مقام نظامی اضافه کرد که این رزمایش در اواخر مهر ماه و اوائل آبان ماه برگزار خواهد شد. به گفته اسماعیلی در این رزمایش در مناطق کوهستانی، درها و دهلیزها انجام خواهد شد تا توانایی کارکنان و تجهیزات پدافند هوایی آزمایش شوند. ماموران پایگاه دریابانی بندرلنگه در استان هرمزگان یک محموله 7300 کیلویی مواد مخدر را در آبهای ساحلی این شهرستان توقیف کردند. به گزارش واحد مرکزی خبر، دادستان عمومی و انقلاب بندر لنگه گفت قاچاقچیان قصد داشتند این مواد مخدر را از پاکستان به بوشهر و سپس به کویت حمل کنند. بر اساس این گزارش، ناخدا و 5 ملوان در شناور ذکر شده و 4 رابط بین قاچاقچیان در بندرعباس دستگیر شدند. صدها تن روز شنبه در سیدنی در کشور استرالیا در اعتراض به حمله احتمالی آمریکا به سوریه دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرکنندگان پلاکارت‌هایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود دست‌ها از سوریه کوتاه و جنگ در سوریه را متوقف کنید. تظاهرکنندگان که خبرگزاری فرانسه تعداد آنها را حدود 300 تن برآورد کرد، اخبار مربوط به دست داشتن حکومت سوریه در بمباران شیمیایی حومه دمشق را رد کردند. و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با تایید گزارش‌ها درباره تأخیر در راه اندازی راکتور 40 مگاواتی عراق گفت که زمانبندی اعلام شده قبلی در این ارتباط عجولانه و بدون در نظر گرفتن همه جوانب کار بود. به گزارش خبرگزاری فارس، علی اکبر صالحی با اشاره به گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت‌های اتمی ایران افزود بر اساس اطلاعاتی که به آژانس داده بودیم، قرار بود در 3 ماهه اول سال 2014 سوخت واقعی وارد راکتور عراق شود، اما با بررسی‌های انجام شده این مسئله به تعویق افتاد چون آمادگی لازم وجود نداشت. عزیزان شنونده، یادآوری می‌کنم که شماره‌های پیامگیرهای رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست. کافی است فقط چند تکمه رو فشار بدید و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. 20420-22-11-22-112. بنابراین می‌رسه به برنامه جامعه، کاری از فهیمه خضرهیدری.
جامعه در یک بعد از ظهر جمعه دیگر سلام میکنم به شما. من فهیمه خضری‌دری تهیه کننده مجله جامعه رادیو فردا هستم. با من همراه هستید با یک مجله جامعه دیگر. در این مجله هم نگاهی میکنیم به خبرهای کوتاه اجتماعی و بعد از اون بررسی خواهیم داشت بر فعالیت‌های کمیته امداد امام خمینی در ایران در گفتگو با یکی از مددجویان این کمیته. اول خبرها. 84.5% از جوانان موافق ازدواج موقت هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس مرکز مطالعات و پژوهش‌های راهبردی وزارت ورزش و جوانان، از مطالعه‌ای خبر داده که بر اساس آن جوانان ایرانی درباره پدیده ازدواج موقت دچار تعارض و سردرگمی هستند. او گفته 62% از جوانان جامعه آماری ما از ترس آبروی خود از ازدواج موقت اجتناب می‌کنند. از سال تحصیلی جدید کلاس‌های درسی دانشجویان پسر و دختر در مقطع کارشناسی دانشگاه علامه به صورت کامل جداسازی می‌شود. هرچند مرگ‌های ناشی از حوادث رانندگی در سال‌های گذشته روند کاهشی داشته و در سال 1391 به زیر 20,000 نفر رسیده، اما همچنان عابران پیاده و به خصوص سالمندان و خردسالان بخش بزرگی از این گونه مرگ‌ها را به خود اختصاص دادند. 56% از مرگ‌های عابران پیاده در ایران به گزارش خبرگزاری ایلنا به سالمندان و خردسالان مربوط می‌شود. هفته گذشته خبرگزاری‌ها از صدور مجوز نخستین مرکز ترک الکل در ایران خبر دادند. مدیر کل دفتر پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی به خبرنگاران گفت که مجوز تأسیس اولین مرکز ترک الکل در ایران صادر شده است. به گفته او این مرکز در تهران و به صورت پایلوت فعالیت خود را آغاز می کند و فعلا تا زمانی که شرایط و نتایج فعالیت این مرکز بررسی شود مجوز دیگری صادر نخواهد شد. به گفته آقای براتی صده، افراد مصرف کننده الکل برای ترک از 25 روز تا یک ماه در مراکز ترک الکل بستری خواهند شد. انقلاب پا برهنگان، انقلاب نفت بر سر سفره‌ها و عدالت در دست‌های از خون گذشته تک تک آنها که به خیابان‌ها ریختند. انقلابی با شعارهای از این دست وقتی در سال 1357 پیروز شد، خیلی زود و شاید در فاصله زمانی کمتر از یک ماه کمیته‌ای برای پشتیبانی از محرومان و پا برهنگان و آنطور که آن سال‌ها می‌گفتند مستضعفان تأسیس کرد. 14 اسفند ماه 1357 کمیته امداد امام خمینی، فرمان رهبر انقلاب آیت الله خمینی. هسته مرکزی کمیته اما خیلی سال پیش و در دهه 40 طراحی شده بود، وقتی که گروهی از همراهان و همرزمان آیت الله خمینی از طرف او مسئول رسیدگی به خانواده زندانیان سیاسی شدند. در آن اسفند ماه سال 1357 حبیب الله عسکرآلادی، مهدی کروبی و ابوالفضل حاج حیدری سه مؤسس و عضو مأمور از سوی آیت الله خمینی بودند تا کمیته امداد را راه اندازی کنند، نهادی که از همان اول گفته شد نهادی است انقلابی و عام المنفعه و قرار نیست سودی ببرد، نهاد تحت نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی ایران. کم کم کمیته امداد کارش گرفت و همینطور که سالهای بیشتری از انقلاب میگذشت شعبه های این نهاد انقلابی در سراسر ایران گسترش میافت. کار به جایی رسید که شعبه هایی از کمیته امداد در خارج از ایران هم آغاز به کار کرد. زن یکی از اعضای تحت پوشش این نهادی است که حالا به جرأت میتوان از آن با عنوان نهاد عریض و طویل یاد کرد.
من سرپرست ندارم. دو تا دختر طلاق گرفته دارم، ایشون هم تحت پوشش کمیته.
کمیته امداد اگرچه بودجه هم دارد و در بودجه سال 1392 10.5% هم افزایش بودجه پیدا کرده، اما عموماً از کمک‌های مردمی هم بهره مناسبی می‌گیرد. تنها در سال 1390 کمیته امداد ماهانه 15 میلیارد تومان به عنوان صدقه جمع‌آوری کرده. در سال 1391 یعنی همین سال گذشته، سعید ستاری معاون مشارکت‌های مردمی کمیته امداد میزان کمک‌های مردمی را بالغ بر 900 میلیارد تومان اعلام کرده است. بودجه و دریافتی کمیته امداد در مجموع اندک نیست. با این حال، اعضای تحت پوشش این نهاد چندان هم راضی و برخوردار به نظر نمی‌رسند. زن از تهران با ما گفتگو می‌کند.
آقای رئیس جمهوری که تازه به کار اومده، ما را هم در نظر بگیریم. زیپان له نشیم. ما حقوقی که الان می‌گیریم 40 تومانه. هر دو ماه یه دفعه به ما 40 تومان میده. هنوزم مال تیرو ندادن که الان مرداد داره تموم میشه، که به من گفته بودن سه ماه یه دفعه بهتون سبد کالا میدیم، که اینم الحمدلله ندادن. خود به گوش رئیس جمهور برسه شاید دلش به رحم بیاد ایشون کاری کنه.
از اون میپرسم با مبلغ ناچیزی که از کمیته امداد دریافت میکند چگونه میتواند در میان تورم مهار نشدنی و جایی نزدیکی های خط فقر یا پایین و پایین و پایین تر زندگی را به دنبال خود بکشد.
خیلیه الزهرا هست تو بلوار صادقی، الانم از اونجا اومده بودم، رفته بودم مثلا که گفته بود بیا گوش بگیر، رفتم مسئولش نبود، اومدم خسته کوفته، یعنی ساعت 7:30 رفتم الان رسیدم. بعد یه مسجد هست اون کمک میکنه، چه کمکی میکنه؟ بعد از 3 کیلو برنج تایلندی میده، یه خود به گوش میده، یه چای ایرانی میده، هیچ چیزی یا همچین چشگیری نیست. خودم هم مستاجرم، دخترم هم مستاجره، یه پسرم هم پیک موتوری، زندگی آنچنانی نداریم که من برم سربار پسران باشم، نه همچین نیستم. به سختی خودم برای چند خانواده سبزی پاک میکنم، یه موقع کاری انجام میدم، در این حد خودم رو میکشونم، نمیخوام سربار دیگرون بشم. ما تو حسرت هرچی هستیم، حسرت لباس پوشیدن خوب، حسرت کفش پوشیدن خوب، فقط شکم با نون خالی هم تموم میشه. ما هم آبرومندیم، ما هم نوه داریم، میخواییم پیش نوه همون یه خود به یه کارهایی کنیم که خاطره خوبی داشته باشیم، نه اینکه حکم گدایی از کسی نداریم. اگه حقمونه بدن، حقمونم نیست که خیلی خیلی عرض میخوام معذرت میخوام بگه لال شو حرف نزن، چشم ما هم لال بشیم حرف نمیزنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفته گذشته در نطق خود در مجلس از سوء مدیریت دولتی در حل مشکلات اقتصادی خانواده ها گفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که حجت الاسلام ناصر موسوی لارگانی که نماینده فلاورجان هم هست از کمیته امداد هم یاد کرد. او از نارضایتی ها از این کمیته گفت. نماینده مجلس گفت مردم روزهای سختی را با فقر و بیکاری پشت سر می گذارند و سیاست های کمیته امداد که عزت آنها را زیر پا می گذارد به سطوح آمدند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از کمیته امداد و دست اندرکاران دولت خواست تا برای مردم شغل ایجاد کنند، نه که به آنها صدقه بدهند، رفتارهایی که عزت مردم را زیر سوال می برد. حرفای نماینده مجلس را زنی که صدایش را از تهران می شنویم این طور تایید میکند.
میگه خانم بودجه نیست، برین از خودشون بخواین. وقتی میگیم تلویزیون اینو اعلام کرده، میگه برو از تلویزیون بگه. نه اونا هم میگن ما مسئول نیستیم. حتی من به رئیس کمیتم گفتم، گفتم آقا ما درنشون چیزی به ما نمیدین. گفت خانم چیزی ندادن که به شما بدین. ما گفتیم، من خودم شخصا گفتم، یا میرم یه پولی مثلا موردی بخوام، خیلی با گستاخانه، خیلی معذرت میخوام، عرض میخوام، روم به دیوار، انگار با سگ یا آشغال دومی دارن حرف میزنن، داد میزنن، آدم نمیتونه کلمه دومیشو بیاره که از سرسنگ اونجا حذف بشه میاد بیرون. اینه زندگی، اینه.
کمیته امداد به کسانی که از آنها با عنوان محرومان یاد میکند در کشورهایی مثل لبنان، سوریه، آذربایجان، تاجیکستان، افغانستان، عراق، کمر و فلسطین هم یاری می‌رساند. 95,000 مددجو خارج از ایران. این گزارشی است که خود این نهاد می‌دهد. زن می‌گوید در ماه رمضان خبری از سبد غذایی ویژه رمضان نبوده. با این حال کمیته امداد گزارش داده است که در ماه رمضان گذشته 40,000 سبد غذایی بین مردم نوار غزه توزیع کرده. چندی پیش هم پرس تی وی تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران از آغاز به کار کمیته امداد در سومالی برای خدمات رسانی به محرومان آن کشور خبر داد. در تهران با متوسط اجاره بهای بسی بالاتر از خط فقر، زنی با 40,000 تومان دریافتی از کمیته امداد چگونه زندگیش را اداره می کند؟ خودش می گوید سبزی هم پاک می کند و از مسجد محل هم کمک می گیرد. از او می پرسم چقدر اجاره خانه می دهد؟
من 280 تومان. منت به بازو. یه خانومی هست ماهی 100,000 تومان به هم می ده. یه آقای هست هیئت ماهی 40 تومان. خلاصه ناراحت هم نیستیم. شاید تقدیر روزگارینه. 11 تا سبزی پاک کردم، نعمه خوش کردم، تو خونه خودم جوستم پاک کردم، با این تنکه خوش کردم بردم، به من خدا وکیل 15 تومن داده. ناراحت نیستم، هیچ موقع ایشونو از دست نمیدم. چرا؟ یه موقع کارم بهش میفته، یه موقع لباس بچه هاشو میده به ما، لباس خودشو.
پس از ولایت فقیه، شورای مرکزی عالی ترین رکن ناظر بر کمیته امداد است. کمیته که 4,500,000 مددجو را تحت پوشش دارد و تنها 1,000,000 زن سرپرست خانوار عضوان هستند. کمیته که امسال اعلام کرد برای توزیع بن رمضان به رقمی حدود 21 میلیارد تومان نیاز دارد و این سازمان بهزیستی است که باید از اعتبارات داخلی خود بودجه را تامین کند، وگرنه از بن‌های ماه رمضان خبری نخواهد بود. یک بعد از ظهر جمعه دیگر رو هم با مجله جامعه رادیو فردا سپری کردید. خیلی از همراهیتون سپاسگزارم. من فهیمه خضری‌دری هستم. با شما خداحافظی میکنم تا هفته